أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، لا صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در جلسه گذشته در مورد احاطه مقربین بر کتاب ابرار بحث شد و اینکه این کتاب در علیین هست، در واقع احاطه و مشاهده علیین توسط مقربین مطرح شد. درجات کتاب ها گفتیم که کتاب های ابرار مجموعاً یعنی عقاید و اوصاف و اعمال اونها که بسته به وجود هر شخص درجات مختلفی داره. کتاب فجار هم همون هست، یعنی عقاید و اوصاف و اعمال اونها هستش که بسته به هر فاجری مرتبه خاصی رو داره، نوع خاصی هستش. بعد در مورد سنخیت بین عقاید و اوصاف و اعمال ابرار و فجار با نوع عملکردشون در دنیا بحث شد و اینکه اصل سنخیت باعث جذب و انجذاب بین ابرار با اعمال متناسب با صحیفشون و فجار با اعمال متناسب با صحیفشون میشه. شعر رو هم خوندیم. در ادامه میفرماید که صاحب هر کتابی به سوی کتاب خود کشیده میشود و هر انسانی کتاب خود را خواهد رسید و کتاب خود را خواهد خواند. اقرا کتابک، کتاب کسی دیگه نه، کتاب خودت رو بخون. عقاید و اوصاف و اعمال با صور اخروی در علیین است. بنابراین علیین همان عوالم قرب است که نزد حضرت حق است و اعمال و اعمال بندگان صالح از ابرار و غیره به دانجا متوجه می شود، متوجه بوده و به سوی آن در حرکت بوده و صعود می‌کند. اعمال و حرکات و سکنات و اوصاف و اخلاق و خصوصیات دیگر مؤمنین که به علیین منتهی می‌گردد در آنجا صورت اخروی و صورت علیینی پیدا می‌کند. یعنی از نظام ما وقتی صادر میشه یک باطنی متناسب با نظام علیین پیدا خواهد کرد. این چنین نیست که عقاید و اوصاف و اعمال با صورتهای دنیایی خود در علیین باشد. وقتی عقاید و اعمال در آنجا قرار می‌یابد به اصل خود می‌رسد. همه اوصاف و عقاید و اعمال با صورت علیینی خود در علیین است و در آنجا وجود دارد. صورتهای علیینی و اخروی عقاید و اعمال و اوصاف و اخلاق صورتهای خاص است. صورت‌های علیینی عقاید و اعمال همان نعمت‌های بهشتی ابتهاج آور است. یعنی چی؟ یعنی اونچه که از بهشت بهشتیات ادراش می‌کنند همون صورت باطنی صحیفه نفس خودشون هست. یعنی که مجموعه چی هستش؟ عقاید و افکار و اوصاف و اخلاق و عادات و سکنات و حرکات، مجموع اینها چی میشن؟ مجموع اینها یک شاکله رو میسازن که این شاکله وقتی وارد بهشت میشه چی هستش؟ اون تولیدات رو داره، اون تجلی ها رو داره. و بنابراین مجموعه عقاید و اعمال هر انسان صالح که همان کتاب او و عالم خاص او و صحیفه عمل اوست در علیین موجود است، آن هم با صورت اخروی و با صورت علیین. پس هر چی که شد اونجا موجود است از بین نمیره و با صورت خاص خودش وجود داره. عوالم علیین از نظرها محجوب و در پشت پرده است. اگر حجاب ها از برابر دید کسی برطرف شود دستش مرده، و اگر عوالم باطنی و عوالم پشت پرده و عوالم بعد از مرگ و عوالم قیامت برای کسی مکشوف افتد و به علیین و عوالم عالیه اشراف و احاطه پیدا کند، مسلماً در همین زندگی شاهد آن عوالم بوده و عوالم علیین و نیز آن چرا که در آن است خواهد دید. زیر کلمه همین زندگی خط بکشین، در همین زندگی شاهد آن عوالم بوده، این یه جمله رو زیر خط بکشین. اگر همه عوالم علیین بر وی مکشوف شده باشد، همه آنها را و نیز همه آن چرا که در آنها شاهد خواهد بود. ببینید همه یا بعض مربوط به چی هستش؟ توانای خود شخص هست. یک کسی قدرت داشته به همه علیین احاطه پیدا کنه، همه رو ببینه. یک کسی بعضی از علیین احاطه تونسته بکنه، بعض رو میبینه. و اگر بعضی از عوالم علیین بر وی مکشوف شده باشد، همانها را با آنچه در آنها است شاهد بوده و از آن قسمت از عوالم که بر وی مکشوف نگشته است محجوب خواهد بود. این قسمتی از علیین رو میتونه مشاهده کنه، در قسمتی رو چیه؟ چون نال نشده محجوب هستش، نمیتونه. اختلاف عوالم عالیه وجود اختلاف رتبیست. این بحث مهم هستش که عوالم عالیه اختلاف عددی ندارن، اختلافشون اختلاف رتبی هستش. تعداد عوالم عالیه وجود یعنی علیین، نظر بخوام تعدد عوالم عالیه وجود علیین تعدد رتبی است، یعنی اختلاف و غیر همدیگر بودن آنها اختلاف و غیریت عددی نیست و بلکه اختلاف و غیریت رتبی است. بعضی از آنها فوق بعض دیگر و محیط بر آن است. این عوالم در طول هم قرار گرفته و بعضی علت بعضی و نیز بعضی مقدم بر بعضی و محیط بر آن و باطن و اصل آن است. چما این که بعضی معلول بعضی و نیز بعضی متأخر از بعضی و محاط آن و ظاهر و فرع آن است. همه عوالم همینطور است. عوالم برزخ رو اونطور که به صلاح معروف هست گفتن حدود 18,000 عالم داره. خود عالم به صلاح مثال، یعنی رتبه هاش اینجوری هستش، 18,000 عالم خودش، خود عالم مثال داره. به تعبیر دیگر عوالم عالیه وجود که برتر از ماده و آثار مادی است، یعنی علیین دیگه، خودش کلمه علیین یعنی چی؟ یعنی برتر بودن. به یک نظر عالم واحد است که مراتب دارد. هر مرتبه نسبت مرتبه بالاتر از خود از سعه وجودی کمتر و محدودتری برخوردار بوده، نسبت بالاتری ها، و نسبت مرتبه پایینتر از خود از سعه وجودی بیشتری برخوردار است. هر مرتبه جلوه و ظهور مرتبه بالاتر از خود بوده و باطن و اصل مرتبه پایین تر از خود می باشد. پس بالایی ها باطن چی هستن؟ پایینی ها هستن. در نتیجه اختلاف و غیریت و تمایزی بین یک مرتبه با مرتبه دیگر هست. نظر می خوام در نتیجه اختلاف و غیریت و تمایزی که بین یک مرتبه با مرتبه دیگر هست، اختلاف باطن و ظاهر و متجلی و جلوه است. خب متجلی و جلوه، الان این نوری که از مهتابی تابیده به این پایین ما داریم ازش استفاده میکنیم، این نور با خودش دوتا هستش، دو نور که نیست، یک نوره. آه اون تجلی است. اینی که ما داریم پایین ازش استفاده میکنیم چیه؟ جلوه هستش. به هر مقدار که پایین تر بره باز همونه، یک نوره، یک واحدی هستش که دارای چی هست؟ دارای مراتب است. چند چیز نیست، یک حقیقتی است که تجلی میکنه. تجلی است در مراتب هستش و هر مرتبه بسته به رتبه خودش از مقداری از این تجلی چی هستش؟ بهره‌مند هست. خب یعنی اختلاف مرتبه با مرتبه بالاتر از آن اختلاف ظاهر با باطن خود است و اختلاف مرتبه با مرتبه پایین تر از آن اختلاف باطن با ظاهر خود. در معرفت هم یادتون هست بحث اوائل مراتب طولی وجود هم اینجا خوندیم در جلد یک، که شما فرض بفرمایید یک نور، یک نوری، نور واحدی بتابه. ما در سر راه این مثلا به طور عمودی، نه افقی، به طور عمودی و طولی چند شیشه رنگی بگذاریم، چند شیشه رنگی بذاریم. خب تو مرتبه‌ای که مثلا نور خورده به شیشه مثلا قرمز، رنگ چی شده؟ نور قرمزه. اما این نور قرمزی که ما داریم باطنش چیه؟ یه نور غیر قرمزی هست که الانه. این نور قرمز میخوره به یه نور سبز، یه رنگ دیگه چیکار بکنه؟ به شیشه سبز رنگ دیگه تشکیل میده. چیزی که تو عالم بین فاصله بین سبز تا پایین ترین درجهش هستش، اون چی هستش؟ باطنش نور قرمز هستش. که خود اون نور قرمز هم چی هستش؟ باطن به اصطلاح باطنش اون هستش. خود اون نور قرمز ظاهر هست برای نور قبلی خودش. همینجور تا پایین بگیر، چند نوع شیشه با رنگ‌های مختلفی در نظر بگیری، هر کدوم نورهای بالایی با اینکه همشون یه نورن، یه نورن، ولی داره مراتب مختلف با شرایط مختلف هستن. که نسبت پایینی ظاهر هست نسبت به چی؟ نور پایینی ظاهر هست نسبت به نور بالایی خودش، بالایی باطن هستش. پیداست که ظاهر و باطن با یکدیگر اختلاف عددی و اختلاف اساسی و تباین ندارن. مثل چی آقا؟ مثل برزخ. و اینجا برزخ تابیده، اینجا تابشش تو عالم ماده به همین شکلی هستش ما داریم میبینیم، تابشش به همین شکلی هست که ما داریم میبینیم. و پشت این حجاب ماده چی هستش؟ عالم طبیعی، عالم برزخ هست. پس ما دو تا عالم نداریم بگیم یه عالم برزخ داریم یه عالم ماده. یک عالم هست که دو تجلی داره، یک عالم هست که دو تجلی داره. حالا اگر بعد از این به تعبیر به اعتبار تجلیاش بگیم دو عالم هست، عیبی نداره. به اعتبار تجلیش بگیم دو عالم هست، یه تجلی مادی داره ها، یعنی حقیقت وجود یک تجلی مادی داره، یک تجلی برزخی داره، یک تجلی فوق برزخی داره، ولی همش چیه؟ همش یک حقیقت هستش. زیرا که ظاهر، ظاهر همان باطن و باطن، باطن همان ظاهر است. کما این که اختلاف متجلی با جلوه نیز اختلاف عددی و اختلاف احساسی نبوده و این دو با یکدیگر تباین ندارن، که متجلی همان اصل و باطن جلوه است و جلوه هم جلوه متجلی است. این کیفیت مراتب است و هر مرتبه عالمی از عوالم عالیه و علیین می باشد. برابر این ممکن است عوالم پایین تری از علیین که در حقیقت مراتب پایین تری از آن است برای کسی در زندگی دنیوی کشف گردد. یعنی چی؟ یعنی یه ظاهری از علیین ببینه. اون ظاهر از علیین باطن خود کجاست؟ باطن اینجاست. اما چندومین ظاهر هستش؟ اولین، چندومین باطن هست؟ اولین باطن هست که ظاهر میشه نسبت به چی؟ به عالم بعدی، یعنی قبلی خودش. پس ما به محضی که از این دنیا در اثر قطع علاقه، در اثر ریاضت، اولین مکاشفه‌ای که می‌کنیم، اولین مکاشفه‌ای که می‌کنیم، پایین‌ترین درجه برزخ رو چیکار کردیم؟ ادراک می‌کنیم. بعد این مکاشفه وقتی ادامه پیدا میکنه، مشاهدات ادامه پیدا میکنه، تردد ادامه پیدا میکنه، وقتی تو اون عالم خوب رفت آمدمون شد، عادت کردیم، وقت صاحب چی میشیم؟ صاحب دقت میشیم. از اون دقت میتونیم یه چیزایی هم که نسبت به اونی که ما ادراک میکنیم پشت پرده است، اون رو هم چیکار کنیم؟ هی ادراک کنیم. بعد متوجه میشیم که بله اونجا هم خودش چی هستش؟ مراتب داره. همینطور مراتب داره. خب و در سیر عبودی خود به آنها اشراف داشته باشد و از عوالم بالاتر علیین که در حقیقت مراتب بالاتر آن است محجوب بوده و به آنها نرسیده و اشراف نداشته باشد، کما اینکه ممکن است همه مراتب و عوالم علیین را علیین برای بعضی ها در همین زندگی دنیوی مکشوف گردد و در سیر عبودی خود به همه آنها اشراف داشته و علم پیدا بکنند، به طوری که هر مرتبه از مراتب علیین به مرتبه پایین‌تر و مراتب پایین‌تر از خود احاطه دارد. کسی که با سیر معنوی عبودی شاهد آن مرتبه گشته و به آن نائل آمده است نیز به مرتبه پایین‌تر و مراتب پایین‌تر از آن احاطه خواهد داشت. این که میگه کسی که با سیر معنوی عبودی خود شاهد آن مرتبه گشته، کدوم مرتبه؟ مرتبه بالاتر، مرتبه بالاتر علیین. بعد دیگه از این مرتبه بالاتر علیین رو تونست ادراک بکنه، قطعاً چی داره؟ قطعاً احاطه و نظارت و مشاهده نسبت به عوالم پایین‌تر علیین خواهد داشت و بر وی مکشوف خواهد گشت و همه آنها را با آنچه در آنها شاهد خواهد بود و این برای مقربین خواهد بود، یعنی آنها هستند که هر کدام به تناسب منزلت خود در هر مرتبه باشند همان مرتبه و مراتب پایین‌تر از آن بر آنها مکشوف است. خب حالا کنید در علیین کتاب نیکان هست، ابرار، ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافور و عین یشربها عباد الله یفجرونها تفجیرا. بعد این ابراری که اینجوری هستن میفرماید خود اینها محاط به چی هستن؟ محاط به عالم مقربین هستن. مقربین به ابرار اشراف و احاطه دارن که کتاب اونها مشهود چیه؟ کتاب اونها مشهود مقربین هستش. مقربین کیا هستن؟ مقربین آنانی هستن که در زندگی دنیوی و با تقرب عبودی حجابها را کنار زده اند و از عوالم محجوب برای آنان مکشوف گردیده است. زیر کلمه تقرب عبودی خط بکشید. این قید خیلی مهم است، یعنی انسان در عین عبودیت نزدیک میشه. حضرت بفرمایید در این عبودیت نزدیک میشه. و عبود ربک حتی یعتیکل یقین، یعنی اگر بخوای به یقین یعنی اون مشاهده و شهود برسی باید در چی برسی؟ در کسوت و قالب عبادت برسی. خب با این وضعیت ما یواش یواش متوجه میشیم که معنی ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون یعنی چی؟ چون میگه من جن و انس رو نیافیدم مگر برای عبادت، بعد عبادت رو میفرماید معلولش چی هستش؟ معلولش شهود هست و یقین. یعنی ما خلقت الجن و الانس الا لیقینه. اینجوری شد ها؟ نیافریدم جن و انس رو مگر برای یقین. یقین یعنی چی؟ یعنی همین مشاهداتی که داریم میگیم، یعنی من جن و انس رو آفریدم که به این مدارج برسن، بتونم به این مشاهدات برسن. کجا؟ اونا بعد از مرگشون خیلی تو همین دنیا هم میتونن برسن. اینان در عوالمی قرار گرفتن که از عوالم بالاتر نزدیک به حق است، که از عوالم بالاتر نزدیک به حق است و به عوالم پایین تر و آنچه در آنهاست احاطه دارد. باید احاطه دارد. حالا طبعا خود آنان نیز به مراتب پایین تر و به آنچه در آنهاست به مراتب پایین تر معذرت میخوام طبعا خود آنان نیز به مراتب پایین تر و به آنچه در آنهاست احاطه دارند و اینها از آن غایب نیستند. چرا؟ چون عالمشون به عوالم پایین تر احاطه داره. وقتی ما وارد یه عالمی شدیم که اون عالم به عوالم پایین تر احاطه داره، خود به خود با هم چی هستیم؟ ما هم که ساکن اون عالم هستیم احاطه خواهیم داشت. یه صلوات خط بخونم. حالا بحث احاطه مقربین نسبت به علیین و عوالم ابرار اینجوری می‌فرماید. می‌فرماید که مقربین به اذن الله شاهد علیین و عوالم ابرار در آنها در آن هستند. مقربین از نظر رتبه وجودی و مقام و منزلت عبودی و از نظر قرب و نزدیکی به مبدأ متعال از ابرار بالاترند. عوالم مقربین عالم بالاتر و محیط به عالم ابرار و یا به عوالم ابرار است. یعنی عالم مقربین محیط به عالمی است که کتاب و صحیفه عمل ابرار در آن است و به سوی آن صعود می کند و در آن قرار می گیرد. پس دیگه با توجه به این ما دیگه هیچ استبعادی تو ذهنمون نمیاد که چرا یک کسی که از اهل مقربین هست بتونه تمام عوالم وجودی یک کسی که جز ابرار هست ببینه. وقتی نگاهش می کنه می فهمه که این تا کجا آمده، می دونه این کجا قرار داره. عوالم برزخشو می بینه، عوالم علیینشو می بینه، پایین تر از برزخ دنیایش رو هم میبینه. برزخش چه خوب باشه چه بد باشه اون رو هم چیه؟ خواهد دید. همه رو میبینه. جزا خبر دادن از باطن افراد به خاطر چیه؟ به خاطر این هستش که باطن افراد در کجا قرار داره؟ در ظاهر که نیست، در یه عالم دیگه قرار داره. وقتی یه کسی یه عالمی رو تهی کرد رفت، باطن رو میبینه ببینه و لذا میتونه خبر بده. و از اون قوی تر کسایی هستن که وقتی عوالم بالا رو طی میکنن، کسایی هستن که میتونن چیکار کنن؟ میتونن یه نفر رو بکنن بیارن بالا. از اون عالمی که هست چیکارش کنن؟ خارجش کنن بکنن بیارن بالا. یعنی یه کاری که من قراره با 50-60 سال عبادت انجام بدم و ریاضت انجام بدم، یه ولی خدا بدونی چیکار کنه؟ میتونه توی زمان بسیار اندکی این کار انجام بده و منو خارج بکنه. در همین مرحوم آمیرزاده و رحمت الله فرمود اگر انسان نیمی از عمرش رو به دنبال کامل و مکمل بگذاره مصرف کنه میارزه که دنبال کسی باشه که اون کس چیه؟ اون کس این کار رو با انسان بکنه بتونه. نقش معلم این است، معلم و استاد سرعت میده به کار. تو یه نفر با ریاضت با سختی های بسیار زیاد تو اینش هم خودش استاد نخواد بخواد بالا بره، استاد خیلی کار میتونه بکنه، تصرف اصلا میتونه بکنه و چیکار کنه؟ در یک اندک زمان این کارو بکنه. معصومین علیه السلام این کارو میکردن، در تو بعضی از اصحابشون اشاره میکردن به یه نفر چی میشد؟ شاهد برزخ میشد. اشاره میکردن به یه نفر شاهد قیامت میشد. سید الشهدا علیه السلام شب عاشورا چیکار کرد؟ بعد از اینکه اصحاب وفاداریشون رو ثابت کردن موندن، بعد نشون داد دونه دونه مقاماتشون رو در بهشت که فردا به اونجا ملحق خواهید شد بهشون نشون داد که شما فردا به کجا خواهید رفت، قرار منتقل به کجا بشید. معصومه دیگه هم همینطور نسبت به بعضی از اصحابشون همین کار میکردن، تصرفی میکردن که اونها بتونن چی بشن؟ بتونن شاهد باشن، بتونن نگاه بکنن. یا استاد تصرف میکنه که گوش شاگرد چیه؟ بشنوه. این خیلی اهمیت داره. تو این ادعیه همسحشر داریم بعضی از این دعاها، خدا با من این کارو بکن، از تو میخوام که با من این کارو بکن. در روایت داریم جذبه ای از جذبات، جذبتون من جذبات الرحمن، یه جذبه ای از جذبات خدا یه نگاه اگر بکنه بالاتر از، برتر از عبادت جن و انس هست. که انسان چه کار میکنه؟ عبادت جن و انس چه کاری میکنه؟ واسه یه نگاه خدا این کار خواهد کرد. تو همه جهات اینجوری هستش، چه در جهاتی که در دنیا هست از نظر قوا و ادراکات دنیایی، چه در علم، چه در مسائل معنوی و چه در عشق و مسائل بالاتر از اون. کربلای کاظم اینجوری بوده. کربلای کاظم یه روستایی هستش که امام زمان علیه السلام چکار میکنه؟ اشاره به قلبش میکنه، میشه حافظ کل قرآن، حافظ کل قرآن. خب یه پیر مرد بی سواده که اینجوری میشه. خدا خونه آدم این لیاقت ها اینجوری پیدا بکنه دیگه، لیاقت اینجوری پیدا کنه که با جذبه الهی بره جلو، او به کشونه بره جلو. و این لیاقت رو هر کس باید خودش ایجاد بکنه، این لیاقت ها رو ایجاد بکنه، به این ادراکات برسه، زحمت باید بکشه، تلاش باید بکنه تا این لیاقت رو پیدا بکنه. در حقیقت عالم خود آنان به حسب منزلت عبودی آنان است. عالم و عوالم ابرار برای خود آنان در زندگی دنیوی مکشوف نیست و در باطن امر است و بعد از قیامت در آن قرار می گیرند. ولی برای مقربین که از اهل کشف و اهل کشف در زندگی دنیوی بوده و حجاب ها را کنار زده اند مکشوف می باشد، آن هم به نحوی که مقربین به عالم و عوالم آنان احاطه دارند و آنها را با آنچه در آنهاست و از آنچه است و از آن جمله است کتاب ابرار می بینند و مشاهده می کنند. کتاب و مرقوم یشهدهن مقربون. شهود علیین در دنیا با گذر از برازخ در زندگی دنیوی امکان پذیر است. چی میتونه به علیین نائل بشه، علیین رو درک بکنه؟ کسی که تمام برازخ رو در زندگی دنیوی بتونه رد بکنه. عوالم علیین از عوالم قرب و از عوالم بعد از حشر است. بعد از این که قیامت دفاع شد و همه محشور شدند و بعد از این که مواقف حشر را پشت سر گذاشتند، مواقف چند تا بود؟ بنابرای اون 50 تا بنابرای اون حدیث. و مرحله اعطاء کتب رسید، ابرار و مؤمنین صالح به کتاب ها و صحائف اعمال خود در علیین می رسند و هر کدام در عالم خود که همان کتاب اوست قرار می دهند. دقت کنید، عالم چی شده؟ کتاب. او کتاب همون عالم هستش. در واقع در چی قرار میگیرن؟ در خودشون قرار میگیرن، در موتن خودشون قرار دارن هر کسی. بنابراین علیین از عوالم بعدی است که انسانهای صالح بعد از گذشتن از یک سلسله عوالم و منازل به آن نائل میگردن و در آن قرار میگیرن. یعنی بعد از پشت سر گذاشتن برازخ و ورود به حشر و بعد از طی مواقفی از حشر به آن میرسن. البته بحث و بررسی تفصیلی در خصوص حشر و مواقف آن و عوالم بعد از آن و نیز بحث و بررسی تفصیلی اعطاء کتب و صحائف اعمال و قرائت کتب و صحائف در مباحث آینده خواهد آمد انشاءالله تعالی. همین قدر باید توجه داشته باشیم که علیین از عوالم بعدی است و بعد از گذر از یک سلسله عوالم است. با توجه به همین موضوع به این نتیجه می‌رسیم چه در زندگی دنیوی علیین برای کسی مکشوف افتد، که اگر در زندگی دنیوی علیین برای کسی مکشوف افتد و شاهد علیین باشد و در علیین قرار بگیرد و به آن اشراف احاطه داشته باشد، مسلما این چنین کسی در همین زندگی دنیوی عوالم قبل از علیین را سیر نموده و از آنها گذشته است. چون تفرد چی بود گفتیم؟ محال هست، نمیشه یه عالمی رو طی نکرده به یه عالم دیگری رسید، مقدمات رو طی نکرده به اصل نمیشه رسید. یعنی میتونه تو همه عوالم حضور داشته باشه، اینجا اونجا هر بسته به اراده خودش. میتونه بشه. امام سجاد علیه السلام یه دوستی داشتن که در یه شهر دیگری بودم، میمونم هر سال یه باز هم میزنم به امام سجاد علیه السلام. یه سالی زن این دوست امام سجاد علیه السلام بهش فرش میگه چیه تو هر صبح میشی میری ملاقات این آقا، چیزی هم نمیاری، هدیهی کادویی به خود معروفه چش روشی دست و خالی هم برمیگرد، چیزی به شما نمیده؟ این خب خیلی هم شرمنده میشه، هیچی نمیگه. میاد موقع داشته میومده اینو بهش میزنه، میاد و به امام سجاد علیه السلام میرسن خدمت حضرت. حضرت فرماد که خب پیغام زنت به ما نمیدی؟ چرا پیغام؟ این یه حضور تو کجاست؟ توی عرضه، حضور در عرض عالم کجا؟ ماده، یعنی همه جا حضور داره، همه جا. پس در محضر هستیم، خیلی چیز مهمی نیست در محضر. یعنی چی؟ یعنی کلش عالم ماده است، ما اگر در محضر باشیم هیچی نیستش. اونها طور رو طی کردن تو اونجا، در کلن حضور دارن در همه عوالم، دیگه تو عالم پایین در محضر بودن براشون هیچ کاری نداره. بعد خیلی شرمنده میشه و خلاصه حضرت ها گویا وضو میگیرن، این آب وضوشون تبدیل به جواهرات میشه یا جواهرات دیگه میدن، میگن که باید داره همسر، خیلی هم زیاد. خلاصه میاد و میگه آقا من نگفتم، ولی خودش فهمید اینا رو دادش. زن خیلی شرمنده میشه، بعد میگه من سال دیگه خودم میام، بود میام به دیدن آقا. سال دیگه میاد و تو راه میمیره زنه، در راه میمیره و مردم جنازه رو قایم میکنه یه جایی، با خودش میاره ولی خب نشون نمیده، یه همی داره سن. نزدیک هم میرسه به امام سجاد علیه السلام میمیره. بعد حضرت میگه بدن زن تو بیاره، جنازه سجاد تو بیاره، میاره و خلاصه زندش میکنه. این خانومه که به هوش میاد، یعنی زنده میشه، میگه این آقا همونی هستش که اون بالا بود، الان من داشتم میبردم بالا، به ملائکه گفت برش کردم. یه حضورم کجا داره؟ اونجا داره، اون در عرض، این در طول هستش. همین حالا شما ناخوی امام زمان علیه السلام، وقتی ما نمیفهمیم یعنی چه که آقا هستم، تو تمام عوالم حضور داره، در عرض و طول. لا اله الا الله. خاش بر سر کسایی که ائمه خودشون نشناختن، امامای خودشون نشناختن. این جامعه کبیره بسیار زیباست، جامعه کبیره خیلی چیزها رو میفهمد، ولی خب فهم خودش هم مقدمات میخواد، بعد هم مقدمات رو تیک کنه تا نائل به فهم جامعه کبیره بشه. اون وقت یکی از جامعه کبیره خوب بفهمه، بعد با اون فهم زیارت بکنه، چه زیارتی میشه، عجب زیارتی. مسلماً این چنین کسی در همین زندگی دنیوی عوالم قبل از علیین را سیر نموده و از آنها گذشته است، از جمله این که این چنین کسی برازخ را طی نموده و پشت سر گذاشته است و سیری به عنوان سیر در برازخ در پیش ندارد و بعد از وفات و انتقال از دنیا در برزخ و برازخ نمی افتد، اگرچه به اذن الله به برزخ و به همه عوالم پایین‌تر از خود احاطه دارد. نتیجه این که مقربین از بندگان خدای متعال که در زندگی دنیوی به علیین اشراف و احاطه دارند و عوالم برزخ و غیره را در دنیا گذاشتند، بعد از وفات و انتقال از دنیا در برزخ نمی باشند و در برازخ نیستند. مقربین بعد از وفات در عالم مخصوص خود بوده و به تناسب عالمی که دارند به سیر و حرکت خود و به تقرب بیشتر خود میپردازند و در طلب لقاء بهتر وجه حقند. خب یعنی از عالمی که بهش رسیدند در دنیا از اونجا شروع میکنند، از قرب شروع میکنند به ادامه تقرب بیشتر و لقاء بهتر. این دوتا زیرش خط بکشید. تذکر این نکته لازم است که مقربین از اصحاب یقین میباشند. البته باید توجه داشته باشیم که درجات و مراتب وجودی اصحاب یقین نیز متفاوت است، ولی الاخرت و اکبر و درجات و اکبر و تفصیلا. در آیه قبل از آیه سوره 21 آیه 21 سوره اسراء می فهمد که در دنیا درجاتی بود، ولی چی؟ در آخرت هم چی هستش؟ ولی الاخرت اکبر و درجات، درجات بسیار بیشتر و اکبر و تفصیل و تفصیلات خیلی بیشتری هم در اونجا هستش. در واقع اینطور بگم، اینجا بحث تولد ها پیش میاد که انسان ها بر اساس نوع گذران دوران جنینیشون در دنیا، در رحم دنیا متولد خواهند شد اونجا با انواع اقسام تولد. یک کسی متولد در علیین میشه، یکی متولد در برزخ میشه، یکی در متولد پایین تر برزخ هستش. اینجا پایین تر از برزخ یعنی درجات پایین برزخ. هر کس به یه نحوه تولد پیدا خواهد کرد. این هست. خب حالا اینا رغبت نمیاره برای آدم، یعنی و فی ذالک فلیتنافس المتنافس. قرآن میگه تو این چیزا آدم باید اهل رغبت باشه. حالا ببینید کون ذهنی کسایی که توی دنیا دارن مسابقه میذارن که به درجات بیشتری تو دنیا برسن، مال بیشتر، لذت بیشتر، ثروت بیشتر، مقام بیشتر. یعنی یک مسابقه هستش، مسابقه در دنیا که برندش از همه بدتره برسش، بیشتری بازنده برندش هستش. یعنی چه مسابقه هست این؟ انسان دچار تکاثر بشه توی تاریکی، تو ظلمت، ظلمت بیشتری کسب کنه بشه. مسابقه با چه بدبختی و تلاش خودشو می‌رسونه اون تکه رسید جلوتر از همه سرازیری هستنش و بعد نگاه میکنه که همون تعبیری که از قبر بود یه اجده ها هم باز کرده و جلوتر از همه میفته دهن اجده ها. این هستش دیگه تایی قضیه. این هستش حسرت اینجاست، حسرت اینجاست. این وقتی منتقل به برزخ میشه، خود این عذاب، این کل گرفت برای انسان از بقیه عذابها انسان رو مشغول میکنه. این فکر که من اشتباهاً داشتم میدویدم برای اینجا، داشتم میدویدم اینجا که عذاب برات عذاب بیشتر در واسه تلاش میکردم، چون هر چیزی که کسی هست صورت برزخش عذابه، صورت برزخش تاریکیه، دور بودن از دنیا، از خداست. عذاب هست، ناراحتی هست، حسرت هست، هر چیزی که کسب کرده این نمی صورت برزخی، صورت برزخی خوبی نیست، زشت هستش. برای همین هم دل سوزی داره دیگه. خدا رحمت کنه آقای معزی، رحمت الله علیه، امشب شب سالش هم هستش، یه صلوات به روحشون خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد. یه وقتی من این آدم ها توی ماشین های جور با جور شیک و نمیدم و میبینم، دلم براشون میسوزه. این بچه تن خودش نمیدونه کجا نشسته که با چه بدبختی تلاش کرده نشسته یه جایی که باطنش خیلی دردآور، خیلی زجرآور. چون یعنی بی‌رغبتی به آخرت، یعنی بی‌معنویتی، یعنی چسبیدن به این دردها، چسبیدن به اون چی که رنج‌آور هست، یعنی به اون چی که دوره از خدا، چسبیدن به این هستش. این باطنش الان، صورتش، آتشش پنهان و ذوقش آشکار، فقط ذوق و خوشیش الان هستش، آتشش معلوم نیست. دود او پیدا شود پایان کن، اینطوری هستش. دائما مسئول ما تذکر میدن تو این چیزا رغبت داشته باشید، در اینها میل کنید. مگه اینم مال شما نیست؟ اینم شما بالاخره باید طی کنید و بهش برسید. اینم خواهناها این مسیر رو دارید. حالا که اینجوری هست و همه این مسیر رو دارن، چرا بهترش رو نرسید؟ چرا بالاترش رو نرسید؟ چرا رغبت تو اون نکنید؟ وقتی میزانی که ما میچسبیم به دنیا از اون دور هستیم، به میزانی که تلاشمون متوجه اضافه و زیادی و فضولات هست دور میشه. حالا اون بحث مال رو یادتون بیاد، بحثی که در مورد اموال داشتیم، در مورد دنیا داشتیم، اینجوری هستش. این حقیقت قضیه است. یعنی شعار نیست این حرفایی که ما داریم میزنیم. یک کسی بگه بابا دلت خوشی تا می حرفا بزنی، کجای کاری بیارو جمع کن، عقب نمونی. این متن واقعیت است، متن حقیقت است که داریم میخونیم، غیر از این هیچ چی دیگه نیست. و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون. توی اینا باید آدم رغبت بکنه، میل داشته، توی اینا باید مسابقه بذاره. بعد از سابقون، از سابقون اولئک المقربون، اینجوری میشه. سبقت سار او الى مغفرت من ربکم و جنت ارزها که ارز السماوات بر است. سرعت بگیرید، یه جا فرمود سابقو، سبقت بگیرید. جدای از سرعت چی باشید؟ اهل سبقت باشید، سبقت بگیرید. اصلا دیگه نمیشه گفت هم در دنیا هم در آخرت. اونی که اینجا اول است اونجا دیگه رفته، اونجا حضور داره، یه تیکه کرده همه رو. خب چرا؟ ولی این کنار گذاشتن باید ببینیم که تا چقدرش شهر قبول داره، تا چقدرش شهر قبول نداره. چه جوری شهر؟ شهر مجرا گذاشته برای این، باید از مجرای خودش بری جلو، نه از انتخاب خودت. از مجرای خودش برو جلو. اون مجرایی که شهر گذاشته اون باید انتخاب کنه. باید ببینیم که شهر چی میگه، چه جوری باید بری جلو.
که چی؟
به اون مقداری که بتونه با فراغت کافی بپردازه به آخرتش. اونقدر که بتونه با آخرتش بپردازه. بله، هر کس متناسب با مختصات خودش، همین فرمولی هم که من عرض میکنم، هر کس متناسب با مختصات خودش باید نگاه کنه. بله، خب تو این وسط خداوند تبارک و تعالی اعمال ولایت و اعمال سلطنت میکنه. حالا این بحث ولایت اگه انشالله خوب جا بیفته، اینا خیلی مسائلش حل میشه. انسان تحت ولایت الهی که قرار میگیره چجوری تحت ولایت؟ الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، از ظلمت به نور خدا با ولایتش خارج میکنه دیگران رو. یعنی باید بسیار این است که چقدر چجوری و چه میزان تحت ولایت الهی قرار گرفته، تحت ولایت الهی قرار گرفته. به میزانی که تحت ولایت هستی میری به سرعت، بس سرعت بسته به میزان ولایتت داره. به این میزان داره که تو چقدر تحت ولایت تونستی خودتو قرار بدی. خب حالا اعمال میکنه خدا. یه موقع میفرماد بعضی از بندگانم رو مریض میکنم، مریضی براشون خوبه. بعضی از بندگانم رو نمیذارم ثروت من بشن، براشون خوب نیست. بعضی از بندگانم رو نمیذارم فقیر شن، چون فقر براشون خوب نیست، دینشون از دست میدن اگر فقیر شن. اینا رو همیشه من بعضیش مالشون خوب نگه میدارم، بعضی رو مریض نگه میدارم، بعضی اعمال ولایت میکنه تو عبادات هستش. حتی چی؟ حتی بعضی وقتا هم یه صابون زیر پات میاندازه. جلسه قبل خدمتتون عرض کردم یه صابون زیر پات، خلاصه میخوری زمین محکم، میخوری زمین، ولی اونم به خاطر ولایتی هستش که داره. آره، بیام هستش. نه، این چیز علمی است. مثل شما باید بیاد بشین سر کلاس یاد بگیرید. کسی نمیاد نمیفهمه. شاید هم بفهمه ولی دیر بفهمه. ممکن خدا بهش بفهمونه، بدون کلاس بهش بفهمونه. ولی هست خیلی ها هستن که این چیزها سرشون میاد ولی متوجه نیستن. چی نداشتن؟ برای مشغولیت حل قاعده است. کیفه عملو للآخرت المشغولو به دنیا، علی علیه السلام فرمود این قاعده است. چگونه میتونه عمل کنه برای آخرت کسی مشغولو به دنیاست؟ مشغول شدن یعنی هنوز تحت ولایت دنیایی، تحت ولایت طبیعتی، تحت ولایت فطرت قرار نگرفتی. هر مقدار مشغلت بیشتر باشه یعنی ولایت طبیعت بر تو بیشتر هستش. هر مقدار که خودتو فارغ میکنی ولایت طراح فطرت و ولایت فطرت بر شما بیشتر خواهد شد. لذا مثلا این کسی که الان وقت گذاری کرده یه جوری تمام وقتش تنظیم شده که توی امور فطری میگذره، این که بی ارزه نیستی بره تو مسئله طبیعت تلاش بکنه. میتونه بره تلاش بقیه رو تلاش بکنه، بزنه مثلا به خیلی کارهایی که توش رشد و اقتصادی و نمیدونم چه و چه و چه و چه و چه هست و خیلی هم نفس چونه بکنه. نه که بلد نیست یا نمیتونه یا ذهنش کار نمیکنه، میتونه. ولی جو به مقدار ضرورت حرکت نمی کنه توی اونجا. بعدش همون ولایت ائمه علیهم السلام و در قیابشون هم ولایت فرعی. تو بحث شیطان سوار مقدس هم گفتن دیگه اونجایی که سوار خیلی اشتباه میشه، ما فقط تحت ولایت فقیه میتونیم از سوار مقدس خارج بشیم. سوار مقدس تحت تصرفه شیطان خارج بشیم. در مسائل به خصوص سیاسی و اجتماعی انسان فقط تحت ولایت ولی فقیه میتونه از صور مقدس تحت نفوذ شیطان خارج بشه. خیلی ملاک مهم میشه. بله خیلی. امام این همه روحانیونی که نشستن تو حوزه ها درس خوندن چیز کرد؟ محکوم کرد، سرزنش کرد. یعنی چی؟ یه درس خوندن فایده نداشت. اون موقع جنگ که احتیاج بود درس خوندن فایده نداشت. نه اینکه روحانیت باید درس رها کنه بره فقط به جنگ، خیر، ولی سهمی از جنگ رو هم باید به دوش میکشید. یه روحانی که 8 سال جنگ بود 3 ماه جبهه نرفت، این نمیتونه بگه که آقا اسلام اقتضا میکرد که من باشم توی مثلا حوزه های علمیه. اگر ولی فقیه الان به من دستور کاری میده، من بگم که آقا من رو معذور کن، من خودم کار دارم، این مبنوست. علی علیه السلام میگفت فرمود برید جنگ، طرف آمد از این عباد و زهاد بود، اومد گفتش که آقا من روحیم با جنگ نمیخونه، من یه جا به فس برم عبادت بکنم، ذکر خدا رو بگم. شد متقابلن ولی فقیه امر به خود سازی میکنه، امر به تزکیه نفس میکنه، امر به تقوا میکنه. ما خودمون انقدر عمل زده میکنیم و وارد کار میکنیم که فرصت در خودمون نیست. اینم یه نحوه خروج از ولایت هستش. هر دوشو باید حفظ کنیم. سوال دیگه نیست. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله.